میگه اون شخصی که برنامه رو پیش میبره همیشه توی مراسم دعا و خودم هرگز با هم دیگه قبل صحبت نمی کنیم که چی باید صحبت بشه چی باید صحبت نشه، اما سال هاست که این تعجب در ما باقی هست که به چه شکل ما آغاز می کنیم برنامه و اون چیزی که خداوند، اون کلامی که خداوند به من میرسونه تا ما بتونه به شما رسانه کنم دقیقا با همجور درمه. این کلام مسیح که این دانه گندم در زمین بیفته و ثمری بده برای شخصی که توی مزرعه کار کرده باشه و زمین داشته باشه، میگه این کاملا قابل درک و فهم هست. ما خودم توی یک همچین مکانی بزرگ بودم، همیشه باغچه داشتیم و خیلی از مواد غذایی که داشتیم استفاده میکردیم، خودم میکاشتیم، درو میکردیم استفاده میکردیم. اون مکانی که باید بزرگ شده جایی هست که کوهستانی هست و میگه اونجا گندم روش نمی کن. اما این روشی که چیزی بریده میشه و دوباره فرشته میشه و از اون یه چیز زمان میگیره، اینو از بچگی میتونستم مشاهده کنم که این حقیقت داره و این اتفاق میفته. در پاییز، در ماه پاییز هر سال زمانی که بچه بودیم میرفتیم سیب زمینی چینی. وقتی اون سیزمینی ها رو میکشیدیم بیرون، همیشه یه دونه سیزمینی گنده در کنار اون پیدا میکرده. اون دقیقا اون سیزمینی بود که در ماه بهار کشاورزا گذاشته بودم توی زمین و از اون سیزمینی بقیه سیزمینی ها رشد کرد. دیگه همیشه وقتی اون سیزمینی رو میدیدیم ناراحت میشدیم، درد داشت، واقعا عادت کننده بود. و از طرفی خوشحال بودیم که خب یه دونه سیزمینی از بین رفته ولی ده تا سیزمینی دیگه ما داریم. اما نه اینکه فقط در مورد گیاه ها و یا در مورد گیاه ها اینجوری هست، بلکه در مورد همه موجودات زنده، در مورد همه زندگی ها همینطور هست. هر کسی وقتی بچه‌ای به دنیا میاره خوشحال میشه، اما قیمت اون بچه به دنیا اومدن این هست که بدن اون مادر توسط این اتفاق، توسط این کار، قسمت های از بدن مادر از بین میره. حتی مادرهایی هستن که همونجا در لحظه تولد فرزندشون میمیرن. هر زمانی که مادری که پشت سر هم بچه زیاد به دنیا میاره، میتونیم اثرات اون دردها و رنجها رو در وجود اون مادر ببینیم. میگه قیمت این که زندگی های دیگه‌ای به وجود بیاد و بچه های دیگه‌ای بیان به دنیا بیان و رشد کنن، میگه قیمت این کار وجود اون مادر هست. میگه نه اینکه از لحاظ بیولوژی، علوم ما اینو بگیم، بلکه از لحاظ روحی، روانی هم دقیقا همینطور هست. ارگان های مختلف رو میشه پدید آورد. ما میتونیم ارگان هایی رو پدید بیاریم و حتی عضو های زیادی رو هم جمع‌آوری کنیم برای اون. اما یه زندگی روحانی رو ما نمیتونیم اونو بسازیم. امروزه روش های مختلفی وجود داره که کلیساها و یا مکانهای روحانی رو به یه شکلی، به یه روشی فراهم کنن، بسازن، کنار هم قرار بدن تا بتونن به عنوان یه ارگان موفقیت آمیز باشه کارشون. اینو هم میشه انجام داد، اما این هیچ ربطی به اون زندگی که خداوند به ما انسانها هدیه میکنه نداره. می دقیقا همه اینها رو میتونستم از زمان بچگی مشاهده کنم که زندگی خداوندی به همین روش از اسرارآمیز همین دونه به وجود ما. یک کلیسا توسط همین دونه به وجود میاد، به همین شکل به وجود میاد. از همون ابتدای کار میگه مخالفت ها و موافقت های زیادی برای مسیح وجود داشت. اون زمان یهودی ها فکر کردن که اگر یه روز مسیح بیاد، پس مسیح میاد و همه دشمنای اسرائیل رو از بین میبره، همه مشکلات از بین میره. و قوم خداوند قدرت پیدا میکنه و همه چیز به خوبی و خوشی پیش میره. حتی شاگردای مسیح شوک زده شده بودن زمانی که مسیح بر روی صلیب مرد. طبیعی بود که همه اونها ترسیده بودن از اینکه مسیح یه جنایتگاه، یه کلاهبردار هست و همه چیز به پایان خواهد رسید، دیگه چیزی وجود نخواهد داشت. حتی روی صلیب به توف انداختن. به بقیه کمک کرده بود، اما به خودش نمیتونست کمک کنه به روی صلیب. اما روح خداوند چیز دیگه ای بود و تا امروز چیز دیگه ای هست. اون دانه گندم در زمین قرار گرفت، مرد و یه چیز جدیدی به وجود اومد. شاگردان مسیح که 3 سال با مسیح همراه بودن خیلی کم اینو متوجه شدن و فهمیدن، خیلی کمتر از اون زمانی که مسیح دوباره زنده شد و آسمان رفت. زمانی که خداوند روح مقدسش رو بر روی زمین فرستاد و زمانی که مسیح شاگردای خودش رو بعد از اینکه زنده شد بهشون فرمود و یاد داد، اونا بالاخره متوجه شدن که مسیح در مورد چی صحبت کرده بود. چون که خدای زنده در وجود اون اثر کرده بود، نشون داده شد. تا امروز میگه این حکمت خداوندی در کلیسا چیز دیگه نیست. به همین دلیل ما نمیتونیم مسیحی بودن رو یاد بگیریم و یا تحصیل کنیم در موردش. بنابراین ما باید زنده بشیم، دوباره به دنیا بیاییم و این غیر ممکن هست که بدون اینکه ما گذشتمون رو فراموش کنیم و یه گذشته ما بمیره دوباره وجود بیاد. اگه کسی مرگ رو تجربه کرده باشه توی زندگیش، مثل خانم تماریز و یا مثل خود و یا مثل کسایی که خیلی نزدیک میشن به لحظه مرگشون، اونا میدونن که مرگ شوخی نیست. این میتونه یه پروسه سختی باشه. میگه چند لفظه دلوسر با شوخی ما گفتم، اما روش های مختلفی وجود داره که بمیدیم. بعضی ها میگه در یه لحظه یه دفعی مرد میه سراغشون، سکته قلبی میکنن، فقط چند لحظه طول میگشه که اون شخص بمیره. خیلی های دیگه هستن که اونقدر درد و رنج میکشن بعدش میمیره. وقتی ما تصور دیگه ای داریم در مورد این دونه گندم که این روش دوم روش نرمالی هست، میگه این دونه گندم همینجوری انداخته نشد روی زمین و یه دفعه اون دونه هم رشد کرد و ما دیده میشه. میگه اگر بخوایم شاید ما بتونیم دونه گندم رو فشار بدیم ازش آرد درست کنیم، اما وقتی از اون دونه گندم قرار باشه یه زندگی جدیدی به وجود بیاد، میگه شاید این پروسه واقعا پر از درد و رنجی باشه. یخی بزنه، بارون بیاد، کرما بیاد به جون اون دونه و باکتری های مختلفی که به جون اون دونه گندم میرن و میخورنش. اما در آخر اون قدرت خداوند بر روی اون دونه میذاره، میگه خیلی قوی تر از همه این هاست. سالتون یه آغاز دوباره شروع بشه. زندگی خداوند اینجوری هست و دقیقا همینطور در کلیسا. به همین دلیل برای من این کاملا بی‌معنی هست که اینجا تعداد زیادی بیان جمع بشن بشینن و یا آدم های پول داری بیان بشینن. تا زمانی که زندگی خداوند این کلیسا رو قدرت و این میتونه توسط حکمت خداوند فقط اتفاق بیفته. میگه در مورد سوال خودت، میگه این خیلی ساده هست. اگر هر کسی فقط به خودش نگاه کنه، با مشکلات خودش را برطرف کنه، میگه اون زمان هسته که اون شخص توی راه درست خودش قرار داره. میگه یک مثال میزنه. بعد از زنده شدن مسیح، پروسه‌های مختلفی برای شاگردای مسیح اتفاق افتاد. همه اونا تعجب کرده بودن که چجوری باید ادامه داشته باشه این پروسه. پتروس گفت من که دوباره برمیگردم به کار خودم. بقیه‌اش هم گفتن خب ما برمیگردیم. دعوی ما فقط 2 ماهیگیر بود. میگه یک نفر از اونا این ایده رو داشت، بقیه هم گفت که خب ما میدیم دنبال ایده همون نفر. میگه اونها دقیقا خیلی خوب کارشون انجام میدادن، همونجوری که ماهیگیرا شب میرفتن ماهی میگرفتن اونا هم رفتن ماهی گرفت. میگه میتونم تصور کنم که این واقعا از آزاردهنده بود. اول اینکه اونها 3 سال از کار و بار و دستگاه بازارشون دور بودن. دوم اینکه فقط 2 نفرشون کسایی بودن که شغلشون ماهیگیری بود، بقیه اونها تلاش میکردم عادت کنم به تکون خوردن کشتی و قایقشون. حتی نمیدونستن که اون تور ماهیگیر رو از این ورش بکشن یا از اون طرفش بکشن. و سومی که اونها در تمام شب چیزی رو نتونستن شکار کنن. زمانی که اونها عصبانی بودن و برگشتن اومدن، اونها وقتی برگشتن مسیر رو اونجا دیدن. دوباره برگردیم که مسیر نرمال خودشون. مسیر اونجا یه سوالی پرسید از پتروس که همه این ماجرا رو در دست خودش داشت. مسیر از پتروس پرسید آیا تو مرا دوست داری؟ 3 بار تکرار کرد سوالشون. دقیقا 3 هفته جلوترش مسیر 3 هفته جلوترش پتروس مسیر رو انکار کرد در جلوی همه مردم و گفت مثلا مسیح رو نمیشناسم. رفتی اول میگه با قدرت فراوان گفت که طبیعی که من تو رو دوست دارم. رفتی دوم یکم با احتیاط‌تر صحبت کرد. رفتی سوم دیگه غمگین بود. پاسخ نداد. به مسیح گفت تو اینو میدونی. میگه الان فکر میکنه خب الان همه چیز درست شد. مسیح صحبت کرد در مورد آینده اون. اتفاق دقیقا اتفاق بعدی که افتاد و پتروس انجام داد، سوال دقیقا سوال بعدی که پتروس پرسید گفت خب این که درست، اما با این چی میشه؟ چی کار کنیم؟ میگه اونجاست که میشه اینو فهمید، میشه متوجه شد که هیچ چیزی درست نشد. با وجود اینکه مسیح تلاش خودش رو کرد برای اینکه پتروس بتونه دوباره به راه خودش درست برگرده، باز هم پتروس با کلش جای دیگه داشت فکر می‌کرد. وقتی که آقای رسولان رو می‌خونی می‌تونیم اینو متوجه بشی این مشکل هیچ وقت رفع نشد. بارها 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 وقتی خداوند ازش چیزی میخواست همیشه میرفت دقیقا برعکس اون هم. چی باید گفت؟ بگیم شخصیت اون شخص اشتباه بوده که هی به این سمت میرفته؟ میگه فکر میکنم این دقیقا مشکلی هست که مثل امروز انسان ها دقیقا انسان هایی که ایمان رو بردن همیشه توی آزمایشاتی قرار میگیرن، خیلی تلاش میکنن عوض اینکه مراقب خودشون باشن، حواسشون به خودش باشه، تلاش میکنن حواسشون به بقیه بیشتر باشه. سوالشون این بود که خب ما چیکار باید بکنیم؟ چه زمانی باید کمک کنیم؟ چه زمانی باید کمک نکنیم؟ گاهی وقتا مثلا تو بهم میگی حواست به خودت باشه، زیاد مداخله نکن توی کار بقیه، فکر خودت باش، اون کار رو انجام بده. میگه من نمیفهمم که منظور از این چی هست. میگفتم زمانی که خدا به ما میگه بریم یک کاری انجام بدیم، نه سبقه و سرنابه میده پایین بریم از کاری شخصیم انجام بدیم. میگه این خیلی مهمه. دقیقا این پاسخ درست بود که اون زمانی که خداوند از ما میخواد بریم اون قدم رو برداریم و انجام بدیم. و میگه یه تیکه از این میشه فهمید که با چه هدفی ما یک کاری رو انجام میدیم. اگر ما برای خواست خداوند از ما خواسته باشه که ما رو انجام بدیم، پس میذاریم همه چیز رو در دست اون. اون پاسخگو هست، احترام و پاداشش هم دست اون هست. اما اگر ما برای خودمون، برای خواست خودمون بریم یک کاری رو انجام میدیم، برای اینکه ما خودمون نشون بدیم، بگیم یک کار خوبی کردیم، برای اینکه مورد احترام مردم و یا خدای خودمون قرار بگیریم، میریم این کار رو انجام میدیم. و یا اون زمانی که ما با حسد و یا حسادت میریم تلاش میکنیم یک کاری رو انجام بدیم، میگه اون زمان هست که ما داریم خواست خودمون رو پیش میبریم.
Wahrscheinlich über Petrus. verstanden und im nächsten Moment macht man
so ungefähr, ja. Ja, ich warte drauf. Nein, das ist wirklich, ich will es ja nicht falsch machen, aber es ist dieses, ich meine, du sagst das ganz klar, sie nicht so, ja klar, wenn Gott es sagt, aber wenn man selber den Peil noch nicht hat, wann redet
Gott? Aber du hattest Gottes Wort in Hand. Du kannst das Gottes Wort lesen und fragen, darf ich das machen? چطور معنی آف میگیم؟ توسط کلام خدا ما میتونیم برای کتاب ایوب اینو بخونیم بهترین چیز برای ایوب چی بود؟ نه اینکه همه چیز رو از دست داد زمانی که همه چیز رو از دست داد مثل یه سال نمونه برخورد کرد در پاسخ همه یا گفت که خداوند داد و خداوند رو برای آدم گرفت باز هم زانو میزنم و خداوند رو ستایش میکنم به خاطر داده ها و گرفته های اما اون چیزی که سخت بود که در آخر همه این چیزهایی که دست داده بود و خودش هم بیمار شده بود خانوم خود ایوب بهش گفت میگه اینجا یه پرانتز باز میکنم یک قسمت رو گفتن ایشون میگه میشه اینو در دختران ایوب دید که ایوب چقدر تحت فشار قرار داشت تمی اون اتفاقایی که برای ایوب افتاده بود برای خانمش هم افتاده بلکه میگه نه تنها فقط بچه های ایوب کشته شده مرد بلکه بچه های خانمش هم همه مرده نه این که همه دارایی ایوب ازش گرفته شد بلکه مال خانمش هم بود ازش گرفته شد نه این که ایوب فقط مریض بود بلکه همه چیز رو از دست داده بود اون زن حتی یه مرد بیمار رو هم توی خونش داشت اون زمان بود که خانمش به ایوب گفت اگر تو قرار هستی همچین زندگی رو پیش ببری خیلی بهتر هست که بگی خدایی نداری و بمیری ببری حتی اون زمان ایوب پاسخ خانمش رو داد و گفت این حرف بایستش رو نزد اما اون چیزی که واقعا اونو از بین برد اون سه تا دوستایی بود که همه شکایتاشون رو به ایوب رسوندن میگه من میدونم که این چجوری هست وقتی سه نفر میان زمانی که یه شخصی خیلی ضعیف باشه و یه همچنین اتفاق بیفته حتی تنها کسایی رو که در کنار خودت داری اونها هم در روز بی کسی و تنهایی تو رو تنها بذارن این میگه خیلی سخته حتی سخت‌تر از مرگ این منظورش هست وقتی ما در کتاب یعقوب مطالعه میکنیم که ما از تحمل ایوب شنیدیم صبر و تحمل ایوب فقط بیماری و ورشکستگی نبود تحمل ایوب حتی در برابر بهترین دوستاش که برخلاف اون نشسته بودن و قضاوت شدن خداوند برای این چرا حل رو نشون داد یه دو چیز وجود داره کسی که اینجور رفتار میکنه تحت قضاوت خداوند قرار خواهد گرفت یه همچین انسان‌هایی نیاز نداریم که با خاطرشون مبارزه کنیم چون اونها دقیقا برخلاف خداوند دارن ما رو مبارزه میکنن حتی زمانی که اونها فکر میکنن که ما داریم برای احترام خداوند مبارزه میکنیم خداوند برای اون سه نفر یک کلام داشت هیچ چیزی غیر از کلام ایوب هیچ کلام درستی غیر از کلام ایوب شما صحبت نکردید خداوند دشمن این اشخاص هست اما خداوند از ایوب خواست برای اون سه نفر دعا کنید ما اینو در کتاب ایوب آخرین آیهی که در کتاب ایوب یاد شده میخونیم زمانی که ایوب برای دشمناش برای اون کسایی که لعن و نفرینش میکردن دعا کرد خداوند زندگی ایوب را از این رو به این رو کرد از اون لحظه به بعد اون مرد دوباره سلامتیش رو به دست آورد و همه سختی هایی که کشیده بود پاداش رو بهش داد چون کسی که به این شکل رفتار میکنه نشون میده که واقعا به خداوند توکل داره اعتماد داره من میدونم که این واقعا سخت هست و در زندگی ما انسان ها زمانی که ما بخوایم این کار رو دقیقا مثل ایوب انجام بدیم همه چیزها برخلاف ما صحبت میکنه همین پروسه هست که چند نفر رو برش میدیم که اون دونه گندم باید بمیره. چون فقط توسط از بین رفتن اون دونه گندم میتونه زندگی دوباره آغاز بشه و توسط اون میتونه زندگی خداوند در وجود ما قرار بده. در غیر اون صورت ما فقط تلاش میکنیم زندگی خودمون رو پیش ببریم، وسعت بدیم، استفاده کنیم. ما اینو نمیتونیم فقط تئوری نگاه کنیم، بلکه به این شکل عملی توی زندگیمون نشاط. یه همچین موضوعاتی رو، یه همچین موضوعی رو میشه در سینا کار کرد، اما مسیح خودش اثر خودش رو در وجود ما، در قلب ما باید بذاره. دیگه وقتی خداوند به ما میگه که تلاش نکنید انتقام بگیرید، بگذارید که انتقام رو ما بگیرم، میگه این خیلی سخت هست اون زمان که ما فکر کنیم بگیم خدا هیچ کاری انجام نمیده، اما خداوند عدالت خواست و تا زمانی که تو انتقام نگیر اون قسمتی از موضوع رو میدونی، تو داری تلاش میکنی که راه انتقام رو از جلوی من ببندی. وقتی تو آماده باشی راه رو برای من باز کنی، خودت رو کنار بکشی، اون زمان هست که راه برای من باز هست و من میتونم اون شخص رو مجازات کنم. و خداوند هزاران راه و روش رو داره برای اینکه یه همچین انسانهایی رو به جزای اعمالشون برسونه. میگه فقط صبر و تحمل رو داره. میگه حتی خداوند با ما همین صبر و تحمل رو داشته. میگه هنوز به موضوع امروز نرسیدم. میگه فکر کنم وقتی این موضوع رو بازو کنیم میشه واضح بشه. میگه این موضوع میتونه به شما اینو واضح کنه که شما به چه شایی تفکر کنید. میتونید ببینید که چطور راه یک انسان میتونه تغییر کنه وقتی ما کلام خداوند رو جدی بگیریم.